الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى عسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا فمن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. بحثای رسمی به برکت قرآن عترت است و ثواب همه بحث‌ها مخصوص به اهل بیت علیهم السلام است، ولی امروز که هشتم شوال است و اون حادثه غمبار را به همراه داشت، تمام این ثواب ها نثار ارواح مطهره ائمه بقی علیهم السلام خواهد. فرمود اقم الصلاة لدلوک شمس، ملاحظه فرمودید که خطوط کلی احکام فقهی و حقوقی را قرآن بیان میکند و وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم هم مبین علمی قرآن است که در سوره نحل گذشت کتاب انزلناه الیک لتبین للناس ما نزل الیهم، هم مبین عملی احکام فقهی و حقوقی قرآن است که فمصلوا کما رأیتمونی اصلی، خذوا عنی مناسککم، مکه مشرف شدن مناسک حج را عملا یاد دادن، نماز خوندن اجزا و شرایط و ارکان نماز را عملا یاد دادن، خصوصیات جزء و شرط و مانع و اینها را وجود بارک حضرت عملا آموخت، خطوط کلیش رو علمن. اقم الصلاة لدلوک شمس، اینی هم که در هنگام ورود نماز میگیم قد قامت الصلاة، این قد قامت الصلاة رو معنا کرده، یعنی هان وقت و زیاره. زیارت انبیا و اولیا مشخص است که یعنی چی، اما زیارت الله به صلات است. اگه کسی خواست به زیارت خدا برود باید نماز بخونه. زیارت ائمه مشرف بشود، خب معناش روشن است. معنای قد قامت الصلاة یعنی هان وقت و زیاره. و اگر چون چه زائر یعنی نمازگزار در خطاباتش متوجه نباشد که با او چه با که حرف میزند و چه میگوید، مشمول همون روایات از خدا را کرده که تو کتاب فقهی مخصوصا تو بخش صلات مرحوم آجا رضی رضوان علیه هست که نام بردن اون تعبیر خیلی مناسب نیست. خب فرمود اقم الصلات، صدر این آیه صلات است، ذیل این آیه قرآن است. چون لا صلاة الا بفاتحة الكتاب و فاتحة الكتاب هم سبع مثانی از مهمترین سور قرآن کریم است و همین فاتحة الكتاب در نماز مطرح است، گاهی از این عبادت به صلاة یاد می شود، گاهی از این عبادت به قرآن یاد می شود. چون در صدر دارد اقم الصلاة، معلوم میشه صلات دلوک داریم، صلات الغسق داریم، صلات الفجر. چون در ذیل آمده و قرآن و قرآن الفجر یعنی اقم قرآن الفجر، معلوم میشه قرآن الفجر داریم و قرآن الغسق داریم و قرآن دلوک. صلات الظهر و العصر قرآن ظهرینم، صلات المغربین قرآن المغربینم و صلات الفجر قرآن الفجر است. هم از نماز به عنوان صلات یاد شد، هم از او به عنوان قرآن. مطلب بعدی آن است که برخی از مفسران اهل سنت خواستن از این تعبیر قرآن الفجر استفاده رکنیت فقهی بکنند که قرائت در نماز رکن است. این استفاده ناتمام است، برای که رکن فقهی حکم خاص خودش دارد که اگر کم و زیاد بشه سهوًا عمدًا جهلًا باعث بطلان است. ما از این تعبیر قرآن الفجر غیر از اهمیت و اهتمام و اعتنای به قرائت در نماز بیش از این نمیفهمیم. حکم فقهی رکن بودن که کم و زیادش عمدی و سهوی باعث بطلان بشود از این تعبیر در نمیاد. البته اهمیت او از مهمترین اجزای نماز است، میشه استفاده کرد. پس استفاده رکن بودن قرائت برای نماز از تعبیر قرآن الفجر که قرائت را در نماز به صراحه یاد کرد فرموده است، این دشوار. او رو باید البته روایات فقهی مشخص بکنه. اقم الصلاة لدلوک الشمس الی غسق اللیل و قرآن الفجر، یعنی اقم قرآن الفجر را، این قرآن الفجر کان مشهودا. اون تعبیری که در بحث دیروز مراجع فرمودید، اگر سر مشهود بودن صلات صبح این است که ملائکت اللیل و ملائکت النهار هر دو حضور دارن و هر دو زفت میکنن، صلات العصر هم باید همینطور باشد. برای اینکه اون نمازی که در پایان روز خونده میشود هم ملائکت اللیل و نهار حضور دارن زفت میکنن و میرون و هم ملائکت اللیل حضور دارن، مگر اینکه گفته بشود اینها در ظهر می روند و بعد از اینها ملائکت اللیل می رسند، ولی در صبح این چنین نیست. قبل از اینکه ملائکت اللیل بروند ملائکت النهار می رسند، که این اثبات می خواهد. برخی ها گفتند که این منسوب به اقراست، چه این که من اللیل را هم همین گفتند و قرآن الفجر این منصوب به اقراست، مثل بعد نفسکه یا الزم و مانند آن. اما خب وقتی ما بتوانیم این را معطوف بر مذکور بدونیم و به فعل محذوف متعلق نکنیم اولاست. در کلماتی که فعلی درش نیست، مثل الحاق و الحاق، این بر اقراست. مثل اینکه کسی وقتی کنار دریا میره به بچه‌ها میگه دریا دریا، یعنی احذر احذر، این اقراست. یا وقتی وارد باغ وحش شد یک حیوان گزنده یا درنده را دید میگه شیر شیر، یعنی احذر احذر، بعد نفسکه، که اونجا معلوم است که فعل محذوفه. اما اینجا ما یه فعل مذکوری داریم در قبل، بگوییم این عطف بر او نیست، بلکه از باب اقرا منصوب است، که کما ذهب الیه بعض تفسیر این معنی زائدی میطلبد. اقم الصلاة لدلوک الشمس الی غسق اللیل و قرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشهودا. مطلب دیگر است که در تلیه آیه بعد فمود و من اللیل، این متعلق را قبل از متعلق به فعل کرده، قبل از اینکه بفرماید فتهجد بهی نافلتن لک من اللیل فتهجد من اللیل، این من اللیل را که ظرف است قبل از فتهجد ذکر فرمود. گرچه در ظرف و جار و مجروری اتصالی است که در دیگر کلمات نیست، اما هر جا برای یک نکته خاصی مقدم می شود. اینجا برای آن است که اهمیت شب را بفهماند. در سوره مبارکه مزمل، در سوره مبارکه مزمل که مناسبتی قبلا قرائت شد، اونجا تعلیل شده است که بود ان ناشئه اللیل هی اشد وطئا و اقوى مقیلا. شب اصلا برای عبادت است، محیط آرام است، به شرطی کسی اون مشاغل روز را به همراه نداشته باشد، چون ان لک فی النهار سبحا طویلا. اگر کسی با همون سبح طویل خوابید، خب خوابهاش از قاصد احلام است. بر فرض توفیق پیدا کرد که نماز شب بخواند، این صلاة اللیلش هم با هم اون سبح طویل آمیخته است. ان لک فی النهار سبحا طویلا. اگر اینها را گذاشت کنار، شد جزء رجالی که لا تلهیهم تجارتهم لا بیعون عن ذکر الله، شب آرام میخوابد، وقتی که سحر شد برخاست، این ناشأت اللیل هی اشد وطعا و اقوى مقیلا را کاملا احساس میکند. برهان مسئله را در سوره مبارکه مزمل ذکر فرمود. صغریات مندرج تحت این کبرا را در موارد دیگر ذکر کرد. در جریان نزول قرآن کریم فرمود که انا انزلناه فی لیلة القدر، یک، انا انزلناه فی لیلة المبارکه، دو، با اینکه شب و روز برای وجود مبارک رسول کرامی می توانست یکسان باشد، اما شب اون حضرت بهتر از روز اون حضرت است. شب قرآن نازل شده است. در جریان اسراء و همچنین معراج سخن از اسراء شبانه است. سبحان الذی اسرا بعبده لیلا، اونگاه از مسجد حرام بود تا مسجد اقصا، این مسئله اسراء معراج هم که دنباله همه اسراء است، اونم شبه. در جریان میقات 30 شبه وجود مبارک موسی کریم سلام الله علیه، اون هم میعادش با اینکه 40 شبان روز بود، اما سخن از 40 شب است، نه 40 شبان روز یا 40 روز. فرمود و وعدنا موسی 30 لیلتن و اتممناها بعش و تم میقات ربه 40 لیلتن، وانکه 40 شبان روز بود. نه روز از مستقل ذکر شد، نه در کنار شب ذکر شد. روز مردان خدا شب است، شبشون هم شبه. اون که گفت شب مردان خدا روز جهان کذاست، برای آن است که شبش هم مثل روز روشنه. بنابراین اگر میقات وجود مبارک موسی کریم است، شبه. اسراء و عروج پیغمبر است، شبه. نزول قرآن است، شبه. بالا آمدن شبه، بالا رفتن شبه، پایین آمدن هم شبه. هم اون که باید هبوط کند، یعنی قرآن، شبانه نازل شد، هم این که باید عروج کند، شبانه عروج میکند. برهان مسئله تو سوره مزمل هست، صغریات مسئله هم در این موارد. لذا فرمود و من اللیل فتهجد بهی نافلتن لکه عسی ان یبعثک ربک مقاما محمودا. اما جریان نافله بودن، تعبیر نافله، گرچه امر در خیلی از موارد با قرینه برای مستحبات و مندوبات به کار رفته، یک شواهدی هم که بر رجحان مطلق بعضی از عبادات وارد شده، دو، اما تعبیر به نافله کم است. در جریان نماز شب به سرا تعبیر به نافله فرمود، این یه اصل. اون حدیث معروف قرب نوافل که اهل سنت نقل کردن، ما امامیه نقل کردیم، به طریق حسن نقل شد، به طریق صحیح نقل شد، به طریق موثق نقل شد، مرحوم کلانی نقل کرد، صاحب جوامع دیگر هم نقل کردند که لا یزال یا لازال یتقرب عبدی المؤمن بی به نوافل حتی احبه فی اذا احببته کنت سمعه کنت بصره کنت لسانه کذا و کذا. بارها به عرضتون رسید اون حدیث سندش قابل قیاس با حدیث لاتنغز نیست. این حدیث لاتنغز الیقین به تعبیر مرحوم شیخ فرمود ما 5-6 داره جمع کردیم که با تضافر سند درست کنیم. سند او قابل قیاس با این سند لاتنگز نیست، متن عرشی او قابل قیاس با متن لاتنگز نیست. اما وقتی این لاتنگز به حوزه های علمی آمده با مساعی علمای بزرگ به بزرگوار با همراه شد، الان 50 یا 60 کتاب عمیق علمی از این یک خط در آوردن با حذف مکررات. الان غالب این مراجع بالاخره استصحاب رو که تدریس فرمودن شاگردان زیادی داشته. مرحوم خوی رضوان الله چندین شاگرد درباره همین استصحاب کتاب نوشتن، امام رضوان الله همینطور به مراجع دیگه رضوان الله تعالی مرحوم همینطور بود. با حذف مکررات الان 50 یا 60 جلد کتاب عمیق علمی تقریرات یا تألیفات همین یک خطه. وقتی یک چیزی به بازار علم عرضه بشه، همونطوری که ادله نقلی یسیر و دفاعین الاغول، ادله عقلی هم یسیر و دفاعین النقول. این عقل خردمندان حوزه بود که دفینه ها را از این یک خط در آورده دیگه. اگر طبق اون اولین خطبه نهج البلاغه انبیای الهی اون دفینه های عقل را اثاره می کنن، ثوره و انقلاب و شکفتگی و شکوفایی و نوآوری دارن، یسیر لهم دفاعین العقول، این علما هم به برکت همه این مطالعاتشون یسیر لنا دفاعین النقول، اون چی که در درون این هست، بیرون این هست، حاشیه این هست، متن این هست، این را اظهار میکنن، میشه 60 جلد کتاب. خب ما بخوام استصحاب بکنیم، استصحاب تعلیقی چیه؟ استصحاب تنجیزی چیه؟ استصحاب زمانیات چیه؟ استصحاب اجزای فرار چیه؟ شما روز میخواد استصحاب بکنی، بعد بگی وقتی شک داری آیا افطار شده یا نه، حق نداری بخوری، داری زمان استصحاب میکنی، زمان که ثابت نیست، جزء قبلی که از بین رفته، جزء بعدی که سابقه نداشت، اونی که وجودش قبلا یقین بود حالا یقینا زائل شده، اینی که شک در بقا داری سابقه وجود نداره، اینا رو همه رو حل کردن دیگه. اگر این حدیث قرب نوافل در حوزه ها عرضه بشه چه خواهد شد؟ سندش و مراتب قوی تر از لاتنقض است، متنش کسی قابل قیاس نیست. چجور خدا لسان عبد میشه؟ چجور خدا این مال کدوم مرحله است؟ باید مرحله ذات استثناء بشه یک، مرحله صفات ذات که عین ذات است استثناء بشه دو. بارها گفته شد این دو منطقه منطقه ممنوع است که احدی بونجا راه نداره. مرحله سوم که اوصاف فعل خداست مقام امکان است مطرح بشه. سه، در این منطقه ذات اقدس اله میشه لسان عب، میشه دست عب، ما رمیت از رمت و کنتو رجله الذی یمشی بها و یده الذی یبتشو بها، من دست او میشم، من پای او میشم. کجا پای او میشه؟ با کدوم مرحله؟ اگر یه وقتی اونها مطرح شد، اونگاه گوشه ای از برکات اهل بیت مشخص میشه. وجود مبارک رسول گرامی علیه و آله آلاف و تهدیر سنا مستقیما مخاطب به این نافله است. خب وقتی خدا امر میکند، بر او واجب میکند که ایرو بخون و این یک فیض زائلی است به تو دادیم، میام یقینا میخونه. وقتی خوند متقرب میشه، وقتی متقرب شد ذات اقدس اله ید و لسان او میشه، وقتی ید او شد در مقام ثالث یعنی مقام فعل، نه صفات ذات و نه عین ذات، اونگاه فبود و ما رمیت از رمیت لکن الله رما. در مقام نطق فبود و ما نطقت از نطقت ولکن الله نطق، برای اینکه ما ینطقان الهوا این هو الا وحی یوها. این هو یعنی اون منطوق وحی است، حق است. اون نطق نطق الهی است، حق است. این میشه محصول قرب نوافل. اگر فرمود و من اللیل فتهجد به نافلتن لکه، حضرتش به این امر عمل کرده و متقرب شده از صلات و قربان و کل تقیین. این نافله هم قربان کل تقیست، کسی که بخواند، مخصوصا اون حضرت که بر او واجب بود، وقتی با این نوافل به ذات اقدس اله متقرب شد در مقام ثالث که فعل است و ظهور است و امکان، اونگاه همه مجاری ادراکی و تحریکی او را ذات اقدس اله به عهده می گیرد. در پایان سال قبل اشاره شد که اگر وجود مبارک پیامبر به مقام فنا هم برسد، خاصیت مقام فنا اینه که انسان ساکت است. نمی شود گفت چون به مقام فنا رسید قرآن مال اوست. خیر، اگر کسی به مقام فنا رسید، صدر و ساقه هویت او را گوش تشکیل میدهد، نه لسان، دیگری میگوید، این فقط شنونده است. اگر کسی به اونجا رسید خودش حرف بزنه، حرف مال خودش باشه، دیگه مقام فنا نیست. مقام فنا است که هیچ خبری از او نیست، فقط منتظر است ببیند از طرف ذات اقدس اله چه فیض می آید. به هر تقدیر فرمود و من اللیل فتهجد بهی نافلتن لک. البته این خصیصه در حوزه وجوب است، اما در حوزه استحباب نخیر خصیصه نیست، برای خیلی ها مستحب است، به دلیل اینکه در همون سوره مبارکه مزمل که صدرش قبلا قرائت شد، در بخش پایانی سوره مبارکه مزمل همراهان پیغمبر علیه و آله آراف و تهدی و سناد که موفقن به اقامه صلات اللیل اونجا ذکر شده. بعضی ها همراه پیامبرن در همه امور، مثل مسلمان های عادی که نماز بخونن روزه میگیرن. برخی ها یه قدی جلوترن، بیشتر از طبقه اول با پیامبر معیت دارن، مثل مجاهدان نستو که وجود مبارک حضرت در بخش پایانی اون سوره فرمود به این که وجود مبارک حضرت و همراهانش، او خود او رسول الله است، اما والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم، همه مسلمان ها اشداء علی الکفار نیستن، برای یه عده وصف است نسبت به یک عده دستور، یه عده واقعا همینطور اشداء علی الکفار هستند، اما به عده دیگر هم میفرماد به اینکه شما هم اینچنین باشید، که اگر برای عده جمله خبری بود نسبت به عده هم جمله انشایی است. این والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم، این گروه متوسط. اما اخصی از این خواص کسانی هستند که همراهان با او هستند در نماز شب، اون را در پایان سوره مبارکه مزمل بیان کرد. فرمود به این که آیه پایانی سوره مبارکه مزمل، یعنی آیه 20، ان ربک یعلم انک تقوم ادنا من ثلثی اللیل و نصفه و ثلثه و طائفه من الذین معك، نه همشون، گروهی از کسانی که با تو هستند، طبقه عام با پیامبرن در مسائل عمومی، طبقه خاص با پیامبرن در جریان اشداء علی الکفار رحماء بینهم و مانند آن، طبقه اخص کسانی هستند که با او هستند در نماز شب. چون با او هستند در نماز شب، نماز شب اینها در کنار نماز شب رسول گرامی صعود می کند. و طائفتون من الذین معک، یک روایتی است که از غرر روایات اهل بیت است و مرحوم مجلسی رضوان الله تعالی علیه در کتاب شریف بهار از وجود مبارک امام عسکری سلام الله نقل کرده است که اون از واقعا درخشنده ترین روایات اهل بیت است. حضرتش یعنی وجود مبارک امام عسکری سلام الله علیه فرمود ان الوصول الی الله سفر لا یدرک الا بامتتاع اللیل. فرمود مگر نمیخواد اهل سیر سلوک باشید؟ مگر نمیخواد قربت الله حرکت کنید؟ اگر بخواهید سیر داشته باشید، سلوک الالله داشته باشید، مرکب میخواد. متیه یعنی مرکب راهوار، امتتعه یعنی رکب متیتن. فرمود شما امتتاع کنید، متیه بگیرید، این مرکب راهوار را سوار بشید. این مرکب راهوار نماز شبه. ان الوصول الى الله سبحانه وتعالى سفر لا يدرك الا بامتتاع الليل. ای کاش این را مرحوم حاجی نوری تو مستدرک نقل کرد. به چشمم نخورد که ایشون تو مستدرک نقل کرده باشه، ولی مرحوم مجلسی رضوان الله تعالی علیه تو بهار این نقل کردن. در بعضی از کلمات و موضوعاتی که مربوط به امام عسکری سلام الله علیه هستم آمده. فرمود اگر کسی خواست اهل سیر و سلوک باشد، بدون این شدنی نیست. این سفر را بدون نماز شب نمی شود طی کرد. ان الوصول الی الله سفر لا یدرک الا بامتتاع الليل. یه مرکبی میخواد که همینه، یک زادی میخواد که خیر از زاد از تقوا، توشه‌ای میخواد، ذاتی میخواد. گاهی محبت یاد شده است، محبت اهل بیت علیهم السلام، گاهی تقوا یاد شده است. ولی این متیه، متیه خوبی است. شب متیه نیست، نماز شب متیه است. شب مرکب نیست، نماز شب مرکب است. از این مرکب فرمود حد اکثر بهره رو برید. اونگاه فرمود اسا ان یبعث که رب و که مقاما محمودا. آیا مقام محمود است یا صاحب مقام؟ ما اگر از کسی بهره علمی بردیم، بهره اخلاقی بردیم، خود اون شخص را هم میکنیم یا علم و کمال او را هم میکنیم؟ فرمود عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا. این منزلت جای حمد است. اگر عالمی را احترام میکنند دل علم است، اگر متقی را گرامی میدارند دل تقواست. پس در درجه اول اون مقام محمود است و از باب وصف به حال متعلق موصوف شخص میشه محمود. این یه مطلب. فاصله شخص و مقام هرچه بیشتر باشد، این وصف به حال متعلق موصوف پررنگتر است. این دو مطلب. فاصله مقام و شخص هرچه کمتر باشد، این وصف به حال متعلق موصوف کمرنگتر است، تا به جایی میرسد که موصوف و وصف میشه یکی. بیان و زارش این است که این مقام مقامی است که به وسیله این خیلی ها از شفاعت برخوردار می شوند. کماسی از هر، اگر کسی دارای این مقام باشد می شود شفیع. پس برکت مال این مقام است. این شخص چون دارای این مقام است، به اعتبار این مقام ارزش دارد. مثل که عالم را للعلم، متقی را للتقوا گرامی می‌دارند. اگر فاصله وصف و موصوف زیاد باشد، این صفت برای این موصوف حال باشد، این وصف به حال متعلق موصوف شفافتر است و ارزشش هم کمتر. اگر این وصف برای موصوف ملکه باشد نه حال، فاصله وصف و موصوف کمتر است و ارزشش بیشتر. و اگر فاصله ای نباشد، این وصف برای او ملکه نباشد بلکه به منزله فصل مقوم باشد که شدنی است، اینجا وصف موصوف یکی دیگه. درباره ذات اقدس اله میگن صفت عین ذات است. صفت عین ذات بودن مخصوص واجب نیست، صفت عین ذات است. اما ذات وقتی ممکنه رو وجود شد، صفتش هم ممکنه دیگه. اگر صفتی عین موصوف شد، این واجب نمیشه. باید ببینیم موصوف واجب است یا ممکن. صفت عین ذات بودن مخصوص واجب نیست، در هر موجود بسیطی این چنینه. اگر اون موصوف ممکن بود، ذات ممکن، صفت ممکن، عینیت ممکن و الکل بالامکان. اگر اون ذات واجب بود، موصوف واجب، صفت واجب، عینیت واجب و الکل بالضروره. اگر کسی تقوای ممثل شد، تقوا برای اون ملکه نشد بلکه فصل مقوم شد، این دیگه وصف به حال متعلق موصوف نیست. نه لفظاً متعدد، مفهوماً متعدد، لکن مصداقاً یکی. درباره اون جاهایی که صفت عین ذات است، الفاظ متعدد، مفاهیم متعدد، مفاهیم که مترادف نمیشه. اگه گفتیم خدا علیم است، قدیر است، این دو تا لفظ که به یک مفهوم نیست، اما مصداق هر دو یک ذات است بلا تجزیه تجزیه. اگر وصف ملکه بود، یک اندازه بالاتر از ملکه بود، فصل مقوم شد، دیگه سخن از این که صفت به حال موصوف است، وصف به حال موصوف است و امثال ذلک، این دی نیست. اینا رو نباید از ادب و ادبیات عرب توقع داشت. این وقتی ادبیات مرزش مشخصه، از اونجا که بالا آمدیم دیگه جا برای ادبیات نیست. اونجا که جا برای عقل محض است، جا برای ادبیات نیست. شما الان وقتی از ادیبی سوال کنید که الانسان موجود، این جمله خبری رو ترکیب کن، این فوراً میگه الانسان مبتدا، موجود خبر. ولی وقتی به حکیم بدی که اینجور معنا نمی کند. اگر از حکیم خواستید بگید که الانسان و موجودان رو ترکیب بکن، میگه الانسان خبر مقدم، موجودان مبتدا و مؤخر. برای اینکه هستی است که به انسانیت متعین می شود، نه اینکه انسان اصل باشد ما هستی به او بدیم. مبتدا آن است که اصل باشد، موضوع آن است که اصل باشد، محمول رو به دوش بکشه. اینطور نیست که انسانیت اصل باشه، هستی رو به دوش بکشه. که اون بزرگوار که گفت از شافعی نپرسید امثال این مسائل، یعنی وقتی بحث یه قدر اوج گرفت دیگه جا برای ادبیات نیست. ببینید عقل چی میگوید. اگر گفتن الانسان و موجودون را ترکیب کنید، میگیم الانسان خبر مقدم، موجودون مبتدا و مؤخر، چون هستی است که تغییر انسانیت را به دوش میکشه. هستی اصل است نه ماهیت، نه اینکه اول انسانیت هست بعد هستی رو میگیرد. تو این بحث هم به شرحی زد آیا تقوا میشه فصل مقوم باشه؟ میگن نه، تقوا صفت است. صفت که شد یا حال است یا ملکه. اما وقتی به حرکت جوهری و تحول درونی سری زدید، میگید بله، گاهی انسان به مرحله ای میرسد که تقوا جز هویت او میشود. این کمالات وجودی نه ارزش‌های اعتباری، کمالات وجودی سر جاش محفوظ است و و واقعیت دارد و سیر در درون شروع می شود و این سالک این مراتب را یکی پس از دیگری طی می کند به هویت و می شود متقی. اگر در بعضی از تعبیرات آمده است که مثلا عمار یاسر ایمان از قرن تا قدم او، ناظر به این مقامات است، نه اینکه یک وسوسه یا حال باشد برای او. خب فرمود به این که و طائفت من الذین معک، اونها با تو همراهن و همراهی میکنن و تو هم به این مقام محمود میرسی و این مقام محمود هم یک کمال وجودی است و برای تو به عنوان ملکه است و وجود مبارک پیامبر صلی الله علیه وسلم. گرچه اهل بیت نور واحدن، در اونجا که نور واحدن فرق بین این ذوات قدسی نیست، اما در نشأه کثرت فعلا بحث در وجود مبارک پیامبر صلی الله علیه وسلم است، چون صاحب جوامع الکلم است که فرمود اوتی تو جوامع الکلم، چون که حضرت هم به وجود مبارک است تعمیر فرمود که تو هم یا علی اوتی تو جوامع الکلم. این رو در مقدمه شرح نهج البلاغه ابن میثم بهرانی رضوان الله علیه این حدیث اونجا هست که وجود مبارک پیامبر بست امیر سلام الله علیه ما فرمود اوتی تو جوامع الکلم و لقد اوتی تا یا علی جوامع الکلم. خب این رو نور واحد بودن، فرقی از اینجا بینشون نیست. حالا مسئله نبوت و رسالت که فارغ است جداست. اگر حضرت صاحب جوامع الکلم است، صاحب مقام محمود هم هست. اونه که کشاف زمخشری و دیگران نقل کردن که اولین و آخرین تحت لوای اون حضرتن، برای همین است این شفاعت کبرا که یکی از مصادیق بارز زیر مجموعه محمود است، شامل همه اهل محشر می شود، همه اهل محشر حتی فرشته ها. چندین مرحله داره شفاعت. اونا که اهل بهشتن ترفیع درجه نصیبشون میشه، اونا که اهل اعرافن اگر مشمول شفاعت بشن بهشتی میشن، اونا که اهل دوزخن منتها مسلمانن موحدن تخفیف عذاب میشه، از جهنم به اعراف میان. اونا که در جهنمن باید مخلد باشن، اگر شفاعت حضرت نصیبشون شده تخفیف عذاب میشه. همه اینها مشمول رحمت مطلقه الهی هستند که وسیله بشن برای که پیامبر همشه. خود فرشته ها هم همینطورن. اینا که در دنیا معلم فرشته ها هستن، یا آدمو انبئهم باسمای هاولا، در اون عالم هم منشأ برکات فراوانن که فرشته ها ازش استفاده میکنن. الحمدلله رب العالمین.